ثم قال ابو عبد الله عليه السلام انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف و عن و تثبت و رد الى ائمه الهدى. خب حضرت فرمودن که دیگه نگو، ساکت باش، شما نمیتونید در مواردی که علم ندارید به صدور بخواید اون روایت رو نقل بکنید، فقط باید در این موارد کف و خودنگهداری داشته باشید و تثبت بکنید، تحقیق بکنید و اینو ردش بکنید به اهل البیت علیهم السلام. خب از این عبارت به دست میاد که انا این عرضه‌ای که این شخص حمزه داشته از باب تثبت نبوده، از باب این بوده که اینها رو قبلا تلقی به قبول کرد و این رو حالا داره به مناسبتی برای امام عرضه میکنه، نه اینکه به امام بخواد بگه آقا اینها درسته یا نه، اینها رو تلقی به قبول کرده. بعد که تلقی به قبول کرده میاد برای امام نقل میکنه، یه مقداریش امام میگن آقا شما که یقین نداشتید، علم نداشتید که این از طرف پدر منه، چرا دارید نقل میکنید؟ ساکت باش. و الا اگر این عرضه برای علم بوده این امر به کف و سکوت معنا نداشت. خب این باید قبول بکنید یا قبول نکنید، این درسته این درست نیست، اما اینکه بگه ساکت باش نقل نکن، این در جایی که شخصی تلقی به قبول کرده باشه، اما اگه تلقی به قبول نکرده باشه وظیفه امام ایجاب میکنه که بیاد بگه خب این درسته این درست نیست. پس ظاهرا این شخص تلقی به قبول کرده بدون علم، چون بدون علم تلقی به قبول کرده امام میفرماد که چون که یقین نداری چرا نقل میکنی، کف وسکت. حالا این برداشتی که من گفتم تو فهم روایت اثر داره، انه لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عن و تثبت و رد الى ائمه الهدى. چرا در جایی که چیزی نمیدونی از خودت فتوا میدی یا از خودت مطلبی رو نقل میکنی و نسبت میدی به امام؟ حتی یحملوکم فیه علی الغسل و یجلو عنکم فیه الاما و یعرفوکم فیه الحق. سلام علیکم و رحمت الله. قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب بنابر این برداشتی که من خدمت رو عرض کردم معناش این میشه که شما نباید از خودتون نسبت به یه روایت حکم به صدور بدید الا این که ما بگیم، ما تایید بکنیم. خب طبق این برداشت روایت هیچ ربطی به بحث ما نداره.
معایله قرائتی هم میشه. خب قرائتی میگه ببینید من حکم به صدور که ندادم که.
معید به این معنا که موافقه با شخص قرائتیه. شخص قرائتی اول در مورد فتوا داره این حرف رو میزنه، نه در مورد صدور روایت. این روایت مربوط به روایت نه فتوا، این مربوط به روایت، مربوط به فتوا نیست. یعنی یک روایت رو دیده مفادشو نمیدونه چیه؟
بله، یعنی درک مطلب براش سخت بوده یا چه سنگینه بوده، همینطور که همیشه آدم اون عالم زهر بوده،
یعنی روایت فتمه داشته؟
این که قرنه فیلم های یونزه بگی؟
در این فصل هم وقت از زهر آنبر از حرف محصول شکل داره وقت از زهر بپرس
از این چیز فیلم های یونزه نمیشه بایی از سارا کنم فیلم های یونزه.
آره خیلی خوبی شد.
خب این شخص که فتوا نمیداده که، داشته نقل میکرده، نقل میکرده برخی از خطب امام باقر علیه السلام. حالا نقلی شنیده، نقلم اگه موثق بوده چرا امام میگه ساکت باش؟ چرا امام میگه ساکت باش؟ اگر داشته تفسیر میکرده بعد امام گفت ساکت باش، حق نداری از خودت حرف بزنی، ولی صرفا داشته نقل میکرده. وقتی یه نقلی باشه، نقل صعبی باشه، امام نمیگه ساکت باش باید توقف کنید چیزی نگید. دقت میکنید؟ خب اگر صادر شده باشه چرا نگه؟ منتها بگه من نمیفهمم، مفادشو باید از امام پرسید. اینم شخص در مقام ارائه مفاد که نبوده که، مگر این که یه تتمه‌ای داشته باشه که در خصوص اون مورد باشه بعد بیایم توجیهش بکنیم. والا ظهور در اینه که اصل خود به انتصابش مشکل داشته که میگه کفر بس کن، والا یه انتصاب مشکل نداشته.
همین چیزی نداره استاد.
حالا همه ما میتونه من هم میتونم یه باشه این حرف رو نوایی اینجا بزنیم. همه میگه در مقام تنگیر از رو فرمونه رسول.
برحال میگم باید یه توجیهی بشه خلاف ظاهر.
آخه این یعنی حتی قدرش میگه باید مجمله به اون چیزی هم که شما هم بگید اجمالا میشه قبول کردم هم بریم سراغ صدورش.
یه ظهوری داره در بحث صدور که شخص داره روایات رو میخونه برای امام، یه جا که میرسه میگه نگو دیگه، اینو نگو، ساکت باشه، شما نمیدونید که، تعبیر اینه، شما که نمیدونید پس ساکت باش. این ظهور در این داره که صدورش مشکل داره، یعنی ظهور ابتداییش در نسبت به صدوره. ولی اگه تتمه‌ای باشه ما بر اون اساس میگیم بله کفه، یعنی نگو برای تقلیه، نگو مثلا برای اینکه عده‌ای به اشتباه نیفتن. به هر حال این روایت اصلا نسبت به بحث ما کلا فاصله داره. و منها روایت جمیل عن الصادق علیه السلام
نداره.
نداره نه؟
نه همین پس همون یه ساده یه بابیه که پاکم و از این بابیه نسبت به همون اونی که توی شبه ها توقف کنیم. سفت این
بازیه تو اصطلاح حدیث روایت سر اصطلاح نیست سر روایت و اینا که میگنید یه اصطلاح خاصه مثلا
عرضه معنای لغوی داره. عرضه کرد یعنی پیش حضرت خونده، حالا با چه قصدی خونده محل بحث دیگه. اصل این که بیاد انسان مطلبی رو برای کسی دیگه بخواند، این میشه عرضه. حالا روایت و جمیل عن صادق عن آبای علیه السلام انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الامور ثلاثه امرون بین لک رشده فتبعه. چای میخورید؟ یه امور سه قسم، امرون بین لک رشده فتبعه و امرون بین لک غیه فجتنبه و امرون اختلف فیه فرده الالله عز و جل. تتمه نداره این؟ فرده الالله عز و جل و رسولهی نداره؟ این خیلی مهمه. خب دلالتش هم که خب این روایت واضحه در توقف، منطقه بعد ببینیم اگر رسولهی داشته باشه این شامل احکام شرعی هم میشه، اما اگر رسولهی و اینها نداشته باشه یه احتمال جدی پیدا میشه که مربوط به معارف نظری باشه. میگه فقط خدا میدونه، بگو فقط خدا میداند. رسول میداند، ولی وقتی رسول نمیتونه ابلاغ بکنه چون مطلب سنگینه مثل بحث جبر و اختیار، اینجا دیگه ارجاع به رسول هیچ خصوصیتی نسبت به ارجاع به خدا نداره. فقط میگه بگو خدا میداند، مثل اون تعبیر و راسخون نفله یقولون آمن نابی کلو من دارد. یه روایت دیگه چون خیلی وقتا روایات رو ما وقتی کنار هم میذاریم یک تأثیر منفی میگیره از هم، یعنی ذهنیت ما در یک روایت منتقل میشه به یه روایت دیگه، در حالی که ممکنه اینا تو دو فضا گفته شده باشه. به هر حال اگر رسولهی نباشه احتمال جدی است که مربوط به معارف نظریه که فهمش مشکله.
یه فی کلام تدید هم داره انا آبای انا قاد رسول الله فی کلام تدید، شاید این فی کلام تدید دلالت داشته باشه
این قسمتش هست شده باشه. و منها روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی وصیته لاصحابه اذا اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذلک ما شرح الله لنا. یکی امری براتون مشتبه شد متوقف بشید، بایستید و اینو ردش کنید به ما تا ما شرح کنیم آنچه که خدا بر ما شرح کرده. خب و منها روایت زراره نبی جعفر علیه السلام حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون، که این هم دلالتش واضحه. واضحه یعنی در حدی که شیخ انتظار داره بود. به الا باید بحث کنیم، شیخ هم باید بحث میکنه که آیا به درد بحث ما تو احتیاط میخوره یا نه. و قولو علیه السلام فی روایت المسمعی الوارده فی اختلاف الحدیثین و ما لم تجدو فی شیء من هذه الوجوه فردو الینا علمه و نحن اولا بذالک. این هذه الوجوه قطعا باید یک سابقه داشته باشه، این روایت یک صدری داشته باشه که ناظر به اون باشه، که امام به عنوان مؤیداتی برای صحت مطالب رو نقل میکنن، بعد میگن خب اگر از این وجوه صحت چیزی رو شما پیدا نکنید فردو الینا، اینو علمش رو ما واگذار کنید و نحن اولا بذالک ولا تقولوا فیه به آرائکم. این قسمت هم مهمه، یعنی این روایات در مقام رد قول بدون علمه که براعتی رو شامل نمیشه. براعتی قول بدون علم نداره، فتوا نمیده، که وظیفه ظاهریه من اینه، هم فتوا که نمیده. و علیکم الکف و تثبت و الوقوف، باید دست نگه دارید، تحقیق بکنید و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا، حتی یأتیکم البیان من عندنا، یعنی فرض جاییه که دسترسی به امام هست. هم خودش نکته الا غیر ذلک به ما ظاهره وجوب توقف. یعنی میخوای بگی خارج از بحث عدم نسته؟ بله، یعنی مختص میشه به اجمال نست، مگر اینکه با اجماع مرکب بدیم هر کسی در باب اجمال نست قائل به براءت شد در بحث فقد نست به طریق اولا، یا اگر کسی در موارد اجمال نست قائل به اعتیاد شد یا به طریق اولا یا به همون طریق در بحث فقد نست هم قائل به اعتیاد شد.
موارد که رسیده عمل کنید تو موارد که نرسیده توقف کنید.
نه فی اختلاف الحدیثین میگه. تا ظهور حضرت حتی یتی کمال بیان من انده. خب این میشه تأخیر البیان عن وقت الحاجه، بالاخره میخواد در مقام عملی کاری بکنه، دسترسی به امام نداره. نه بره بپرسه، بره بپرسه. اگه وقت عمل رسیده و نمیتونه بره بپرسه، اون وقت خارج از بحث میشه. اینجا فرض اینه که وقت عمل نگذشته، یه فتوا ندید. حالا وقتی از معارف نظریه که وقت عمل نداره اصلا، یا معارف نظریه که اصلا وقت عمل نداره، میشه انسان توقف کنه. تو عملیات هم شخص در جایی که میتونه توقف بکنه تا دسترسی به امام داشته باشه، این حرف درسته. اما اگر نه، وقت عمل رسیده دسترسی هم نیست که سوال پرسه، اونجا باید خارج از این فضا میشه. توقف در عمل که معنا نداره که، توقف مطلق که معنا نداره، بالاخره باید در مقام ظاهر کاری بکنه. بر همین میتونه بگیم این بحث و این چیزی که روایت میگه خارج از بحث ماست. بحث ما جایی که بیان ممکن نیست، ما متمکن از بیان نیست. این روایت میگه جایی که متمکن از بیان هستی باید توقف کن.
این بحث اولویت که مطرح کردید، شما مثلا به اجمال نفس شخص قبول کنید یا رو به طریق اولا توی فقدان نفس قبول کنه، میشه توی این خند شکل ما توی احکام به دنبال واقعی و جایی که اصلا نفس نیست در دسترس ما، اینجا ممکن اون قاعده به احتیاط بشیم. من اینجایی که اجمال نص هست شما سید،
نه ما به اولویت تمسک نکردیم، به اجماع مرکب. اگر به صرف اولویت تمسک میکردیم بله حرف شما درست بود، ولی ما به اجماع مرکب داریم تمسک میکنیم. یعنی اگر کسی در اونجا غالب احتیاط شد، اینجا هم احتیاطیه. اگر در اونجا براعتی شد، اینجا هم براعتی. یعنی مستمسک ما صرف اولویت نبود.
فرضیه
اجماع دیگه، اجماع هرچی فرض دیگه. منم قبول کردم حرف شما رو، گفتن بله، منتها اگر ما غالب اجماع مرکب بشیم، کسی در اونجا احتیاطی بشه، تو این قسمت عدم نص هم احتیاطی میشه. ول جواب ان باز از الاخبار مختص به ما اذا کان المضی فی الشبهه اختهاما فی الهلکه ولا یکون ذلک الا مع عدم معصوریت الفاعل لاجل القدره علی ازاله الشبهه بالرجوع الی الامام او الی طرق المنصوبه من كما هو ظاهر المقوله. این جواب در حقیقت همونیه که الان عرض کردیم، و اینم اینه که برخی از این اخبار جاییه که شخص در جهلش معذور نباشه، در جهلش معذور نباشه. مثل کی؟ کسی که فحص نکرده و تمکن از فحص هم داره. فحص نکرده، به عبارتی شبهه براش مستقر نشده. خب این کسی که شبهه براش مستقر نشده، حق نداره بیاد حتی براءت اجرا بکنه، حق نداره بیاد به ظنونات شخصی خودش اعتماد بکنه، باید بره دنبال راهی که امام گفت. پس میشه خارج از بحث ما. ما که قائل به براءت هستیم، در فرض معذوریت جاهل داریم بحث میکنیم، در جایی که جاهل نسبت به اون علم، نسبت به اون واقع معذوره. حالا کجا معذور نیست؟ شبهه قبل از فحص یا موارد علم اجمالی؟ مثلا تو موارد علم اجمالی باید اینجوری بود، ولی ظاهر این روایات همین شبهه قبل از فحصه. یا به مجرد شک از خودتون حرف نزنید، برید ببینید امام چی میگه، برید ببینید وظیفتون چیه. خب شخص براءتی که نمیگه شبهه قبل از فحص مجرای براءته، یه شبهه‌ای که درش تمکن هست، باید شخص بره بگرده جوابشو به دست بیاره، شبهه رو حل بکنه. حق نداره از خودش بیاد حرف بزنه، برو تحقیق کن. یه امر کاملا عقلاییه که شخص قبل از فحص حق نداره خودشو مبرا کنه از مسئولیت، مسئولیت بر ذمه‌اش هست. خب ان بعض هذه الاخبار مختص به اذا کان مضی فی الشبهه اختهاما فی الهلکه، اونجایی که اگر بخواد بر اساس شبه عمل بکنه اختهام در هلکه حاصل بشه. کجا همچین اختهامی حاصل میشه؟ اونجایی که جاهل معذور نباشد، جاهل در جهلش معذور نباشه. البته این که میگیم جاهل در جهلش معذور نباشه یعنی شبهه براش مستقر نباشه، جهلش رو باید رفع بکنه و الا معذوریت و عدم معذوریت میشه مصادره مطلوب. چون ما داریم تو براءت میگیم جاهل معذوره، احتیاطی میگه معذور نیست، پس میشه مصادره مطلوب این قسمت کلام شیخ. پس بعد معنای دیگه ای برش میکنه. معناش هم اینه که شخص این جهل براش مستقر شده باشه، اما اگر جهل براش مستقر نشده باشه، یعنی وظیفش این باشه که از جهل خارج بشه، اونجا دیگه حق نداره بیاد به براءت تمسک بکنه. رب کنی؟ ولا یکون ذالک الا ما عدم معذوریت فاعل. عدم معذوریت فاعل اینجا به معنای اینه که شخص حق نداره بر اساس جهل خودش عمل بکنه، بلکه باید جهلش رو رفع بکنه. خب این قسمت محل وفاق که اگر کسی شبهه براش مستقر نباشه نمیتونه براءتی بشه، چون محل وفاقه دیگه خارج از محل نزاع میشه این روایات. مستقر نشده بگی روایات در جاییه که شبهه مستقر نشده باشه، در جایی که شبهه مستقر نباشه همه قبول دارن. اون تمکنه، اون تمکنه قرینه است برای اینکه شبهه مستقر نشده، همین قرینه میگیریم دیگه. خب ولا یکون ذالک الا ما عدم معذوریت فاعل، یعنی در جایی که شبهه براش مستقر نیست. چرا معذور نیست؟ حالا من یه خط رو بخونم با اجازه. چرا مقدور نیست؟ لأجل القدره على ازالت شبهه به رجوع الال امام او الال طرق المنصوبت منو علیه السلام. چرا معذور نیست؟ چرا این جهل براش مستقر نشده؟ به جهت اینکه میتونه ازاله شبهه بکنه، یا بره سراغ خود امام، یا از اون طرقی که خود امام برای ازاله شبهه مطرح کرده استفاده بکنه، مثلا رجوع به مفتی، رجوع به مفتی کنه از باب رجوع جاهل به عالم. خب این طریقیه که امام نصب کرده دیگه. کما و ظاهر المقبوله و موثقه حمزه بن تیار، روایت جابر، روایت مسمعی. حالا اگر نقطه بحث
جز ظاهر
فردو الینا علمه، ردو الینا علمه ظاهره در همینه که شبهه مستقر نشده، چون شخص میتونه مراجعه کنه به امام. بله این که بخوایم کلی جواب بدیم این اساسا روش فنی نیست، تو تک تک روایت باید جواب بدیم انصافا، مگر این که شیخ گشته باشه تک تک مواردش دیده بعد گفته که بله تو تک تک موارد اینجوره، اما کسی بخواد واقعا فنی بحث بکنه بعد هر روایتی رو جداگونه بحث بکنه، خصوصا اینکه اینا همه تو دلالت یکی نیستن. مثلا اون روایت امیرالمومنین در وصیتی که داشتن به امام حسن مجتبی میفرماد امسک عن طریق اذا خفت زلالته فان الكف عند حيره الزلال خير من ركوب الاهوال. خب این دیگه این بحث شبهه غیر مستقر توش مطرح نیست، کلیه. خب بعد تک تک رو بررسی کرد. تواتر اجمالی نفی صحت از هر کدوم نمی کنه که، هرچی تواتر معنوی یا لفظی سلب اعتبار از لفظی که نیست، سلب اعتبار از تک تک نمی کنه. یعنی بله یه قدر متیقنی داره و اون هم شبه غیر مستقر، این مقدارش میشه داخل در تواتر اجمالی. اما اگر گفتیم مثلا یه روایتی صحیحه، این حجت میشه حتی در خارج از اون فرض تواتر، حجت میشه حتی در شبهه مستقر که محل نزاعه. بله دیگه، بله، تواتر نافی صحت تک تک و حجیت تک تک روایات که نیست. مثلا این روایت پیغمبر محتواهای خاصی داره حساب بنا، یه امرون بیان لکه رشد و قشنگ امام در مقام تقنین قاعده است. تو مقام تقنین قاعده دیگه تفکیک بین مستقر و غیر مستقر خود به خود نفی میشه، یعنی اگر این تفکیک بود بعد امام میگفت. خصوصا این که داره شقوقی رو مطرح میکنه که اون شقوق کاملا معلومه، واضحه، درست شد؟ خب وقتی داره شقوق بسیار واضح رو میگه معلومه که در مقام استقصاره و در مقام تقنین قاعده است. چرا؟ چون داره اقسامی رو میگه که کاملا مشخصه حکمش. خب حکمت این بیان چیه که کاملا مشخصه؟ هیچ وجهی نداره الا استقصار. مثلا کسی خدمت شما عرض شود که میخواد از شما مشورت بگیره، آقا من چه شغلی انتخاب بکنم؟ مثلا شما میخواید کاملا قانعش بکنید که همه احتمالات نفی بشه و کاملا جوابشو بگیری که چیکار باید بکنه. شما میاد میگید چی؟ یه راه اینه که تو درس نخونی، بری سر فلکی وایسی، یه روز ممکنه کسی گیرت بیاد باش بری کار، یا اینکه سر فلکی هم وای نسی بری معتاد بشی که خیلی بده، یا اینکه بری درس بخونی و دکتر بشی و پول پارو کنی که این خیلی خوبه، یا راه اینه که بیای حوزه امید خدای طوری میشه. بله معتاد نمیشی، پول هم که مهم نیست، به خدا میرسی، سعادت اخرویش تنظیم میشه، دنیا هم که حالا چهار سبای میگذره، بیا حوزه بفهم چه کار بکنی چه کار بکنی. بعد میاد بین دو قسمی که حالا محل شکی بیشتر بحث میکنی، حالا مثلا بری دکتر بشی یا بیاد حوزه. خب این برای چی اومده اون شبه گفتی؟ برای اینکه این سوالاتش حل بشه دیگه، احتمال دیگه نباشه که جای سوال براش بمونه، درست شد؟ حالا این امر بین لک رشده فتبعه، که واضحه دیگه، اگه امر رشدش مشخص بشه که مشخص دیگه پیغمبر گفته خب ما باید تبعیت. چرا گفت؟ چون در مقام تقنین قاعده است. همین نکته باعث میشه که وقتی بگیم امر مختلف وفی هست، حق نداریم آنشا هیچ کاری بکنیم، فقط باید توقف کرد، ردش کرد به رسول دیگه. حالا احتمال این که بله اگه دسترسی به رسول نبود چی؟ خب میگیم که به هر حال اینو ما باید ردش کنیم به رسول، حالا یا دسترسی داریم یا دسترسی نداریم. دسترسی نداشتید احتیاط کنید، چون لازمیه رد و توقف احتیاط دیگه، یعنی ما قرار کاری بکنیم که مخالفت نشه، لازمیه توقف اینه. اگه من بخوام توقف بکنم چه کار باید بکنم؟ احتیاط بکنم. پس براءت دارم یک کاری رو از خودم انجام میدم که احتمال مخالفت هست، با توقف سازگار نیست به حسب فهم ابتدا. خب این مشخص میشه که ما نمیتونیم به همین راحتی از کنار همچین روایتی مثلا بگذاریم که داره یه قاعده ای میده. خب اونجا خدمت شما عرض شد که ممکنه دلیل خاص داشته باشه، درست شد؟ دلیل خاص داریم که همون که اخباری هم همینو میگه که بعد هم میخونیم اینجا غالب براعت میشه.
پس ما در اینجا چون الار رسول من موقع نفهمیدن، پس ما چون الار رسول نداریم میگیم این طبیعتا اموریه که از خود پیامبر باید توضیح بده.
نه اینجا چون یه احتمالی دادیم، البته یه احتمالی تثبیتش هم نکرد، گفتیم که وقتی مطلب فی نفسه قموز داشته باشه، قابل بیان نباشه، خب مثل بحث جبر اختیار، چون این مطلب قموز داره، پیغمبرم اگر بداند، این دانستن پیغمبر برا ماها موضوعیتی پیدا نمی کنه. بگیم خدا می دونه، تموم شد. همین که بگیم خدا می داند کافیه. عرفاً هم بگیم خدا می داند، دیگه نمیگیم خدا می داند رسول و اولیاش. بله در مقام یه وقتی این هستی که ما ولایت اهل بیت اثبات بکنیم بر. اما اگر از امور عملیه باشه، اتفاقا رسول موضوعیت داره نه خدا، چون در امور عملیه رسول داره ابلاغ بکنه، ما که به خدا دسترسی نداریم که. آب خدا با گزارش میکنن و رسول، خب خدا رو که نمیتونیم، کجا خدا رو پیدا کنیم ازش بپرسیم این اینه یا این اونه. میگه خب پس مراجعه کنید به رسول، ردو الی رسول. پس اینجا باید رسول بیاد. پس معلوم میشه که لا از برای صرفا احتمال ها که این مربوط به امور نظریه. چیکار کنیم؟ رد بکنیم به رسول، یعنی از خود توقف بکنیم و بریم از اونها سوال بکنیم. رد دیگه، رد به رسول یعنی چی؟ یعنی خودمون بریم از اونها بپرسیم، رد کنیم. رد کردن به اینه که بپرسیم. بعید میاد، بعید. ردش کنیم به رسول یعنی چی؟ ردش کنیم، بریم بگیم چطور یه قضیه. ظاهرش اینه. حالا اگرم اون باشه که باز همین مطلب تایید میشه. به هر حال اینها از نظر فنی و اجتهادی باید تک تک بررسی بشه، روش حساب کشه تا بتونیم.
زادی
بیانون لکر رشد رو بود، مگر بله رشد رو به معنای اون کمال در نظر بگیریم. ظاهرا رشد توی عبارات عربی معنای ثوابه، درسته، یعنی یه چیزیه درستش رو میتونی تشخیص بدید، یه امریه که درستش رو میتونی تشخیص بدید، تبعیت کن، یه امریه که درست غلط شو میدونید غلطه، میدونید غلطه، یعنی رشد و غی یرا و سبیل الرشد لا یتخذو سبیلا، یعنی یرا و سبیل الغی یتخذو سبیلا. ظاهر
کمال رو میگه
قرآن بعیده نه، یه وقتی رشد صرفا موضوعش یه قوله، یه امریه، یه وقتی موضوعش شخصیه بلغ رشده بود.
بله.
بله.
اگر غیر از قضای ثواب و اینا هم باشه یه مختل ففی شاید یه نمی آوردن اون تو
مختل ففی؟
آره اون رو دیگه نمی آوردن مثلا تو فضای مثلا امور غیر از ثواب و عقاب و اینها باشه یه سری امور مقلایی باشه
نه امور مقلایی هم نه مثل جبر اختیار جبر اختیار اختلافیه دیگه یکی کسی میگه جبر یکی میگه اختیار محض
یه جوری می انجامد دیگه سعادت و یعنی ثواب و سعادت اخروی اونها یعنی ثواب و عقاب توش داره اگر پس یعنی همین یعنی معید که پس این رشته فقط اون موارد نیست یا اگر رشته اون موارد بود دیگه خود نمیفهمون رو بمارد کنه چون اون رو خود اقلا شد یعنی صرفا یک ارشاد به امور اقلایی بود شاید اختلاف درش یا خیلی نادر بود یا معنی نداشت اگر اون رشد رو فقط معنات کنیم به
عمره غیر سوابه اختلافی بودنش معنا نداره
یا خیلی نادره یا آخه اختلافش هم بگه باشه این توی نیست که کمال فرمان و نفتال فرسی فرق
رو نمیدونیم خوبه یا بده نمیدونیم باز کمال میشه یا نه خیلی جا اینجوره نمیدونیم کمالی ازش حاصل میشه نمیشه واقعا هم نمیدونن حالا به هر حال حالا به هر حال این کمال نه یه اموری هست که کمالش مشخصه که خوبه باعث رشده اصلا فتبه یه اموری هست که قطعا باعث گمراهیه یه اموری هم که مشخص نیست مشخص نیست ارشاد میشه دیگه
از تو الان این روایت رو ارشاد وقتی نمیدونیم این روایت ارشادیه یا نه ارشادی بگیریم یا نه ارشادی نگیریم یعنی اینو میخوام بگم که خود این روایت که داره میگه رجوع کن به طرق منصوبه شاید مثلا اخباری ادعا کنه که طرق منصوبه همین عدد احتیاط دیگه شما فرض کردی قبل از فرض چیز پیدا نکردی فرض کردی چیزی هم پیدا نکردی شیخ داره خواهد بگه که این روایت بر مقدر ما دلالت نداره میشه براحت اخباره این روایت میگه تو رو منصوبه همین عدده احتیاطه
بله دیگه ما همینو میگیم میگیم برخی روایات صرفا ناظر به این نیست که آقا شما برید فحص بکنید این حتی شامل میشه کسی که فحص کرده و به نتیجه نرسیده شامل این هم میشه درست شد؟ پس یکی از نتیجتاً یکی از طرق منصوبه میشه این خود همین روایتی که گفتم میشه همون طرق منصوبه که شما میفهمید بنابراین که بگیم این شامل شغلی مستقره هم میشه همین میشه دیگه اخباری میتونه بیاد جواب بده
طرق منصوبه تبادلش به مثلا اصحاب تا این روایت ها اولا
بله روایت هایی که از نقله یعنی واسطه داره نسبت به امام این روایت ها همینه دیگه واسطه داره دیگه منظور همین میشه
منظور این که از من امام دسترسی نداشتیم
خب زراره یا به نتیجه رو میگه حکم خدا چیه یا اگر نمیدونه و دسترسی هم به امام نداری میاد همین روایت رو برات میخونه میگه توقف کن احتیاط کن شامل اینم میشه دیگه طرق منصوبه و بعض ها واردتون واردون فی مقام نهی عن ذلک لتکالی فی الامور العملیه علی الاستنباطات العقلیت الظنیه چرا میگه که آقا شما وارد در هلاک نشو چرا هلاکت حاصل میشه چون شخص به جای اینکه بره بر اساس دلیلی مثل قوه قابل بیان میاد بر استحسانات و اون ارتکازات ابتدایی ظنی خودش عمل میکنه بر عقل ظنی خودش عمل میکنه کمان که بسیاری از عوام همینجورن، امری که ندونند و بر استحسانات زنی خودشون هم میکنند. دقت میکنید؟ یا آقا این که دیگه طوری نیست، این که دیگه به جای بر نمیخوره، انجام میدن. یکتی ما بعد بهشون بگیم این کار رو بکن، این کار رو نکن، عمل میکنن. اما اگه ندونند و بهشون نگیم این کار رو بکن، این کار رو نکن، میگن آقا این که خبری نیست، یه شبه میخوایم خوش باشیم، یه شب به جای بر نمیخوره که، یه شب که مهم نیست، دیگه میخوان عروسی کنن، عروسی بگیرن، هزار دیگه کثافت کاری میکنن، یه شبه، یه شب که هزار شب نمیم، یه شب خدا میبخشه، یه شب گیر نداره. ای بنده خدایی میگو آقا شراب کمش که مستی نمیاره که، الان خارجی ها همینجوری میخورن، ته استکانی میخورن، یه ذره میخورن، مستم نمیشن. اتفاقا اگه کسی زیاد بخوره توبیخش هم میکنن، واقعا هم همینجوره. کسی زیاد بخوره که تو اداره راش نمیدن. خب این کمشه دیگه، طوری نیست که، کم که اشکال نداره. به جای اینکه بیاد بپرسه آقا کمش هم اشکال داره، ما بگیم بله، میگه نه کم که دیگه طوری نیست. یعنی این عوام شناسی هم بخشی از فقه ها.
از این افتر خود تحت طلبه ها ما هستن، پس ساده جلوه کردن از این موارد رو،
بله
ملت هم دیگه میگن که
صد در صد. یعنی ما روحیه تعبد تو مردم ضعیف کردیم. آقا از همه بچه میخواد نماز بخونه، میدونی سجده چقدر خواص داره برای مغز؟ سجده که بری مایع مغزی تنظیم میشه، یه عجب شنفته. بعد رکوع میدونی رکوع کنی دیسک کمر جا میفته، ای چیزایی به هم میبافیم میبافیم تا طرف نماز خون باشه. خب این عادت میکنه به این مسائل، روحیه تعبد دیگه توش نیست. الان جوانامون مشکل اصلشون همینه، آقا روحیه تعبد توشون نیست. چرا؟ چرا اشکال داره؟ چرا شما با شادی مخالفی؟ چرا نمیذاری من یه ذره موسیقی گوش کنم حالم خوب بشه؟ حالا من هرچی هم بخوام خارج از فضای تعبد باش بحث بکنم نمیتونم جواب بدم، چون خودم هم علم کافی رو ندارم تو خارج از فضای تعبد. خب چه میدونم خدا چی بخواد، چی میخواست بگه. حالا اینم بخوام بیام روش کار بکنم، من وارد وادی میکنن که نمیتونم جواب بدم. میگه نه خیلی، چهار تا کارشناس اتفاقا فلان کارشناس غربی به ما گفته که بله موسیقی میتونه سرطان رو هم درمان بکنه. شما چی میگی؟ خب من میمونم.
شیر بابا
بیشتر
تره.
حالا دیگه همینه میخوام بگم، اتفاقا ما رو وارد یه بحثایی میکنه که هیچ سرشته نداره. حتی مثلا شما باید بیای زحمت بکشی اثبات کنی که این گاوا میمرده، چجور میتونی اثبات کنی؟ نمیشه. یعنی از این تعبد نباید کتابیه. آقا خدا گفته، تو چیکار داری؟ این فضا رو باید تقویت کنی تو منبر، تو هر جای دیگه. خدا گفته، من خودم هم این کار میکنم، اصلا ورود نمیکنم تو فضاهای خارج از تعبد. تعبد رو باید تقویت کرد. خدا گفته، چیکار داری؟ خدا میخواد امتحان بکنه. اتفاقا توی این علل و شرایع شما این نگاه بکن، مال صدو میگه خدا میخواد بندار امتحان بکنه. آخه ازش میخواد غسل جنابت، حالا اثر چی؟ برای چی غسل جنابت خودش تشریح کرده؟ میگه برای اینکه بنده ها رو امتحان بکنه. و سخت حساب هم غسل جنابت همیشه تو هر دفعه خدا میخواد امتحان بکنه. یه جواب بسیار مهمیه، اینو باید این ادبیات از امام باید بگیریم. مردم میگیم آقا چرا باید اینجور؟ خدا میخواد امتحان بکنه، چقدر بنده ایم؟ همینجوری که نیست که. حالا
جای این چیز داره، اگر هم بخواد عرفی بحث کنه و عوام بگه باید برگرد دست خودی شروع کنه هر دفعه.
توحید یه ارتکازی تو همه مردم هست. بله ما تو اونجا باید تقویت بکنیم مسئله. همون وقتی مردم از خدا حساب ببرن، دقت میکنید، از خدا فضای تعبد رو برای مردم تشریح بکنیم و این فضا رو تقویت بکنیم، اثر گذاره. حتی خودمون هم، ما خود طلبه‌هامون هم درگیریم با این فضاهای غیر تعبدی. این بحث یه بحثی هست توی فقه و اصول الان خیلی رواج پیدا کرده، هیچش هم تو بحثای ناینی، اونم بحث خدمت شما عرض شد که یه عنوانی داره، عنوانش هم جالب، حالا عنوانش هم نمیاد. بحث اینه که ما بخوایم فتوا رو بر اساس مصالح و مفاسد تنظیم بکنیم، مصلحت اندیشی در فقه خیلی بحث ظریف و دقیقیه، رد پاهاش توی حوزه هست که اگر این بابش باز بشه بیچاره میشیم، حوزه